بلافاصله فردا در سازمان ایپک در کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل که از بزرگترین لابی‌های جهان با آمریکا است و آنچنان نفوذ در تمام دسته‌ها اینجا داره از جانب اسرائیل که چهره‌های بنام در تاریخ اینجا از جمله سناتور فولبرایت دهه 60 و دیگران واقعا خواستن که این کمیته، این سازمان باید به نام یک سازمان خارجی ثبت شده در آمریکا باشه، ولی پول و لابی که میکنن مانع این کار شده. برداشت اوباما ناگزیر میشه بره در ایپک که در واشنگتنه، با در آغوش گرفتن مسئول اونجا پشت میکروفون اعلام بود کنه که معلومه که سمعزهای 1967 اینن الان قابل اجرا نیست، این میتونه بالا پایین بشه.
بله دقیقا.
بله
دقیقا. و به اون کسانی که میگفتن اوباما با بوش فرق داره، نوع فرقش فقط اینه که این با پنبه سر میبره، اون با چاقو. هر دو بخشی از سیستم هست، منطقه با سلیقه‌های مختلف.
من یه شخصا یک توجهی به این مسئله میکنم، اونم اینه که اوباما شخصا اگه به عنوان یک آدم این توجه به سیستم بررسی کنیم، آدم درس‌خونده باسواد و باهوشه، هیچ تردیدی در این نیست. اما وقتی که در عنوان سخنگوی یک سیستم میخواد حرکت بکنه، شما اصلا باورتون نمیشه این کارها رو بیمعنی تشخیص میدید. به فاصله 24 ساعت چطور ممکنه تو این کار بکنی؟
دقیقا.
و به چه دلیل باید وعده بدی که به اسرائیل من هر در سازمان ملل اجازه نخواهیم داد که مسئله به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین اونجا تصویب بشه؟ قول داده. خب چرا؟ و بعد جالب اینجاست که در همون فردای اون روز نخست وزیر اسرائیل بیاد در کنگره آمریکا سخنرانی بکنه. به قول کانال ABC 29 بار نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان با بهترن از صندلی بلندشن و سرپا براش کف بزنن. دیگه 4 بار بیش از کفهایی که برای اوباما زدند.
بله.
این اتفاق همه از طرف دیگه پاسخ دارن میدن که باید قذافی بره. سوال لیبی چیه؟ پاسخ اینه که قذافی باید بره. اوباما صریحا میگه که قذافی باید بره. اما به بحرین که میرسه همه چیز عوض میشه، گیر میکنن، نمیتونن دربارش حرف بزنن. نهایتا یه توصیه دوستانه اخلاقی میکنن و اون همینه که بهتر این دولت‌های منطقه به حرف مردمشون گوش کنن و در برابر خواسته هاشون متوسل به خشونت نشن. به به
بله. مردم بحرین دارن خشونت میکنن اونجا.
میگه همین نصیحت میکنه.
بله. نه اصلا چقدر اون مردم دارن خشونت میکنن، مردمی که زیر این همه فشارهای وحشیانه و کشتارها و شکنجه های وحشیانه قرار دارن، وقت کی خشونت داره میکنه؟
کاملا همینطوره. و جالب اینجاست که در حالی که به عنوان به اصطلاح مدعیان دموکراسی و حقوق بشر در با رژیم های مثل لیبی برخورد میکنن و یا با ایران این برخورد رو میکنن، که البته هیچ تردیدی نیست که در ایران یک حکومت کودتاچی بر سر کار کوچکترین حقوق مردم رو به رسمیت نمیشناسه، هیچ تردیدی در رابطه نداریم. کشور سوریه یک حکومت دیکتاتوری حقیری است که بجز سرکوب و کشتار هیچ زبان دیگه ای با مردمش نداره.
کشور لیبی همینطور.
بله.
و لیبی همینطور.
و لیبی هم همینطور. یمن هم همینطور.
منتهی. ولی واقعا اگر آدم بخواد یک مقایسه سطحی، خیلی سطحی هم بکنه، در بحرین و عربستان 10 برابر بدتره.
خانم نجلا نوازی هم چیزی به اسمش یادم نیست، همین هفته پیش به نوشته بودن که تنهایی شروع کرده به رانندگی کردن در ریاض. خبرنگار ازش میپرسه بی بی سی که چطور شد؟ معلوم بشه خانم سالها در بیروت و جای دیگه بوده، گواهینامه رانندگی هم داره. میگه با این اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده من الهام گرفتم، میخوام این کارو بکنم، میدونم منو دستگیر میکنن، ولی این کارو میکنن شاید زنان دیگه هم به من بپیوندن. من ادعای رهبری ندارم، ولی این وضع قابل تحمل نیست. من شوهرم و پسرم هر دو در جاهای دیگه کار میکنن، دو اتومبیل که خونه است، من برای کار خودم هرگز چرا نباید حق داشته باشم برم بیرون خریدم و با اتومبیل بکنم؟
بله.
جالب اینجاست، میگه من امیدوارم از اینجا شروع کنیم تا به جایی برسیم که یک روز زنان عربستان حق داشته باشن به جز رانندگی مدارک و اسناد مالکیت یا چیز دولتی رو هم امضا کنن. اصلا میشه باور کرد؟
بله بله.
این چیزی که اصلا در این نه حالا بلکه در 100 سال پیش هم اصلا در بخش بزرگی از جهان حل شده بوده.
این مدافعان دموکراسی کجا هستن؟
ببینید که این سخنرانی رو اوباما میکنه، اما از عربستانی که در قرون وسطا زندگی میکنه حرف نمیزنه. اصلا اسمش هم نمیاره.
نفتش میرسه دیگه.
ولی به بعد
نفت و نفتش.
بله خیلی ساده آقای خبرنگار CNN با دانشجوها در قاهره صحبت میکنه، میگه نظرتون در این بارها چیه؟ میگه بله ما این دو دوزه بازی رو میبینیم میفهمیم، که حتی اسم عربستان رو هم نمیاره به خاطر این که مسئله نفت مطرحه، میترسن که مبادا قیمت نفت بره بالا. اینجاست که تو میفهمی که امپراتور لباس تنش نیست. اینجاست که میفهمی دموکراسی حقوق بشر مشروطه، یونیورسال نیست از دید اینها. اینجاست که میفهمی که وقتی که از مکرمت انسانی حرف زده میشه باید بلا فاصله ببینی که پشت قضیه چیه.
اینجاست که میشه
خلوص پیدا بکنی.
بله اینجاست که میشه تفاوت دموکراسی ناب ایران رو در زمان مصدق با دموکراسی امروز فهمید. مصدقی که همچنان دربند است و امسال هم حتی درب قلعه احمد آباد بسته بود و اجازه برگزاری مراسم سالروز تولدش رو ندادند.
جمعه روز من حیف میدونم در چه وقت یاد گرفتم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم دارم چون به مطلب آخر دادم این دار خونم. اینه که از جمعه ستمهای جدیدی که بر مصدق میره، شما گفتید در بنده، مقایسه کردن مصدق با این جنایتکاران حاکم در ایرانه. مثلا در مسئله اتمی میگن همون کاری که مصدق با نفت کرد احمدی نژاد با اتم داره.
دقیقا درود به شما، امثال صادق زیبا کلام.
و یا این که احمدی نژاد در قاطعیت چیزی مثل مصدقه. من خیلی متاسفم از این بابت کسانی که این حرفا رو میزنن یا مشخصا وظیفه خاصی دارن، دلیل خاصی دارن این کار رو بکنن برای لطمه زدن به مصدق و یا آبرو دادن به این نیمه انسانهایی که حاکم در ایران هستند، و یا در خوشبینانه ترین فرم میتونم بگم که به شدت ناآگاه. چطور ممکنه با اون شرایط روز اون زمان مصدق و کاری که با این به صلاح امپریالیزم انگلیس کرد، کاری که برای رهایی ایران از یک طلسم 200 سال کرد رو، و با اون روش دموکراتیکی که اشاره کردن در ایران داشت که حتی نه فقط مخالفینش رو بلکه با کسانی که بارها قصد جونش کرده بودن به مدارا رفتار کرد، چگونه ممکنه اون رو با کسی که میدونیم اتم تنها وسیله است، همچنان که میدونیم براش مسئله اسرائیل مسئله فقط وسیله است و دنبال اهداف دیگه است، استفاده ابزاری میکنه، همون هم همه همپالتی هاشون وقتی از دشمن حرف میزنن زنوفوبیا رو تشدید میکنن که بتونن در داخل سرکوب بکنن، این مقایسه با کسی بکنیم که نه فقط سرکوب نمی‌کرد بلکه فشارهای وحشتناک به خودش رو با ملایمت و لطف هرچه بیشتر و تحمل می‌کرد که دست دموکراسی و زیستن در دموکراسی رو به هموطنانش و به هم دستشن به منطقه بده. چگونه می‌تونیم این رو با هم مقایسه بکنیم؟ این به قول آخوندا هم قیاس محل فارغه، این شخصی نداره. ما با دو گونه، با دو واقعیت جدا از هم که کوچکتری اشتراک با هم نداره روبرو هستیم و هم که بوی نامطبوع توطئه و یا نیت شر رو در این مقایسه ها ما احساس میکنیم، به درک میکنیم که نیتی پشت کار هست که این حرفها زده میشه. اگر نه مصدق بزرگتر از اونه که با چنین کسان مقایسه بشه و این کسان حاکم در ایران خودتر و حقیرتر از اونند که با این چهره درخشان تاریخ ما که تالی امیرکبیر بوده بتونیم با اون مقایسه بکنیم.
بله،
به هر حال من فکر میکنم که صحبت امروز خیلی به درازا کشید و از شنوندگان رو عذرخواهی میکنم که گوشاشون رو بیش از حد آزار دادن. این صحبت رو اینجا بس میکنیم، در فرصت دیگر انشالله باز به این مسائل میپردازیم.
درود به شما و حتما سخنی که دل برایت لاجرم بر دل نشیند. و یک نکته دیگه هم به پایان این که جناب قرعوی این عظمت و کار و بزرگی اندیشه و اون تأثیر کار مصدق رو میشه در اینم دید که مصدق تنها و تنها رهبر از آزادگان جهانه که هنوز و هنوز پس از حدود 60 سال بعد از کودتا و 45 سال بعد از فوتش همچنان در بنده، حتی پیکرش هم در بنده.
بله درست، بله
در بند دیوان و ددان، دیوان و ددانی که همواره در این را حمایت تمام غارتگران جهان رو همراه داشتن.
سلامی که البته در دل میلیون ها انسان در به زیبایی و به شکوه پذیرفته میشه، جا داره در دل میلیون ها انسان.
درود به شما. باید یک بار دیگه باید علت این مخالفت رو در همون پیام آخر، جمله آخری که اشاره کردید دید و اینکه فاصله این دموکراسی های مادی و چرتکی با اون دموکراسی انسانی ناب زمان چه بوده. به همین دلیل مخالفت ها و دشمنی ها را باید در اون دید.
بله همینطوره. بله
سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما که دنباله همین بحث دخالت های بشر دوستانه رو و به ویژه در رابطه با استقلال ادامه بدیم، با شما بدرود میگم و با شما خدافظی میکنم.
روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی در دنباله بحث دخالت‌های بشردوستانه و رابطه آن با استقلال، در همین راستا 129مین زاد روز تولد مصدق، یا مصدق یعنی استقلال و استقلال یعنی مصدق، سخنان سوکارنو رهبر آزادی اندونزی پس از کودتای ننگین خیانتبار 28 مرداد و همینطور سخنان آزادگان دیگر چون پاندیت نهرو یا قوام نکرومه رهبر غنا در تأیید و تأکید این سخن، سخنان مصدق به نخست وزیر مصر در هنگام استقبال 2 میلیون نفری مردم مصر، لایحه مصدق در رابطه با ندادن امتیاز به بیگانگان، نشان از آگاهی و دانش مصدق در رابطه با وضعیت ایران آن روز و در زمانی که نیروهای بیگانه به بهانه جنگ ایران را اشغال کردند و در پی آن هم مسئله پیشوری و آذربایجان و غیره و مطرح شدن امتیاز به روسیه به جای شعار و فحاشی، مصدق با قبولی پست نخست وزیری در آن زمان بسیاری از نقشه های انگلیس را نقش بر آب کرد ملی کردن نفت نقطه عطفی در ابعاد مختلف هم در جهان هم در ایران در مورد کشورهای استعمار زده و استعمارگران و در رابطه با روش‌های سیاسی کشور ایران. اگر کودتای ننگین و خیانتبار نمی‌شد، وضعیت امروز ایران و منطقه و جهان چگونه بود؟ این پرسش که رهبران بزرگی در بسیاری از کشورهای جهان بودند، اما این مصدق کیست و چگونه جای پایی در تاریخ گذاشته که پس از گذشت این همه سال و این همه تبلیغات مسموم علیه او هر روز این چنین چون ستاره می درخشد؟ و این پرسش که چرا دیکتاتورها از او می ترسند و چرا اسمش و راهش کابوس دیکتاتورها و غارتگران است و چرا اسمش و راهش برای تمامی کسانی که ریگی به کفش دارند مسئله ساز و ناآرام کننده است؟ تفاوت دموکراسی ناب ایران در زمان مصدق با دموکراسی‌های امروز جهان و دموکراسی‌های غارتگران. نخست وزیری که در دوران او 373 روزنامه و نشریه منتشر می‌شد که بیش از 70 عدد از آنها تنها و تنها بر علیه مصدق می‌نوشتند و فحش و رذالت نثار می‌کردند، آن هم در 60 سال پیش و در خاورمیانه. مصدق افتخار خدمتگزاری مردم می کرد و امروز در ایران جانیان و آدمکشان برای فریب مردم و با سوء استفاده از این واژه خود را خدمتگزار مردم می نامند. مصدق کابوس همه مستبدین و وابستگان در ایران است، از هر طیف و هر طبقه. کسانی که در ایران مثل غنی نژاد می گویند مصدق با ملی کردن نفت به منافع ملی ایران لطمه زد، چرا و به چه منظور این حرفها را می زنند؟ این که توصیه می شود بهتر بود مصدق با انگلستان کنار بیاید. اینا نه تنها به مصدق به عنوان نماد استقلال و حاکمیت ملی توهین می کنند، بلکه منظور اصلی آنها ملت ایران است که لیاقت مستقل بودن و آزاد شدن چون دیگر مردم کشورهای پیشرفته جهان را ندارند و مصدق به همین دلیل اشتباه کرده. از نظر مدعیان دموکراسی چه تفاوتی بین قیام‌های مردمی در لیبی و بحرین است و همینطور چه تفاوتی بین سوریه و بحرین از نظر جنایتکاران حاکم بر ایران؟ تفاوت اوباما با جورج بوش در کجاست؟ این همه ذلت و حقارت و فریبکاری و خودفروشی از برخی از مدرسه رفته‌های هموطن؟ مقایسه کردن مصدق و ملی کردن صنعت نفت و قاطعیت او با بحران اتمی و احمدی نژاد و شاخشانه کشی توسط افرادی مثل صادق زیبا کلام به چه دلیل است؟ مصدق تنها و تنها بازمانده از رهبران آزاده جهان که حتی پیکر در امانت گذاشته او در احمد آباد همچنان در محاصره نیروهای مستبد سرکوبگر جانی حمایت شده استعماری است. توجه می‌فرمودید این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.